رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک پناهنده مقیم بریتانیا پس از آزادی از گوانتانامو به لندن بازگشت. یکی از فرماندهان پاکستانی طالبان در مناطق قبیله مرزی اعلام آتش بس کرد. و دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی هفته آینده درباره رئیس جمهوری سودان تصمیم می‌گیرد. ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. در نخستین لحظات روز سه‌شنبه ششم اسفند ماه برابر با 23 فوریه 2009 میلادی هستیم. من محمدرضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خواهش میکنم در یک ساعت آینده همچنان با ما بمانید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. و همراه همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید از همکارم نیما تمدن.
یکی از پناهندگان مقیم بریتانیا که پس از آزادی از زندان گوانتانامو گفته بود که در زمان بازداشتش از سوی نیروهای آمریکایی زیر شکنجه قرار داشته، روز دوشنبه به لندن بازگشت. بنیام محمد که متولد اتیوپی است و پناهنده مقیم بریتانیا، همچنین پیشتر سرویس‌های امنیتی بریتانیا را به همدستی با آمریکا در شکنجه خود متهم کرده بود. این زندانی آزاد شده از گوانتانامو که در سال 2002 در پاکستان بازداشت شد و گفته است که به شکل مخفیانه از پاکستان به مراکش منتقل شده، گفته که در مراکش تحت شکنجه قرار داشته است. آمریکا بنیام محمد را به دست داشتن در طراحی انفجار بمب در خاک ایالات متحده متهم کرده، اما سال گذشته این اتهام از پرونده او حذف شد. از زمان آغاز به کار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که وعده داد زندان گوانتانامو را تعطیل می‌کند، بنیام محمد نخستین فردی است که از گوانتانامو آزاد می‌شود. یکی از فرماندهان پاکستانی طالبان که در منطقه قبیله‌ای باجور در نزدیکی مرز افغانستان با نیروهای دولتی می‌جنگید، روز دوشنبه آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد. اعلام آتش‌بس یک‌جانبه از سوی فقیر محمد، فرمانده نیروهای طالبان در این منطقه، در حالی است که مقام‌های پاکستان تلاش دارند با شبه نظامیان مستقر در نواحی ایالت سرحد شمال غرب برای آتش‌بس دائم به توافق برسند. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی که مقرش در لاهه هلند است، اعلام کرد تصمیم درباره صدور حکم بازداشت عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان را روز چهارشنبه هفته آینده اعلام می کند. دادستانهای نخستین دادگاه دائمی رسیدگی به جنایات جنگی تابستان امسال خواهان صدور حکم بازداشت بین المللی برای عمر حسن البشیر به اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در منطقه دارفور در غرب سودان شد. از سال 2002 که دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی آغاز به کار کرده، این نخستین بار است که حکم بازداشت بین المللی برای یک رهبر در رأس قدرت صادر شده است. عمر حسن البشیر پیشتر با رد اتهام‌های وارده به خود از سوی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی، آن را بخشی از توطئه غرب علیه خیش دانسته بود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از سوی ایتالیا به نشست رهبران گروه 8 کشور صنعتی جهان برای بررسی وضعیت افغانستان دعوت شده است. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایتالیا، هدف از دعوت ایران به نشست گروه 8 بنا به توافق سایر اعضای گروه و برای کمک به حل مسئله افغانستان صورت گرفته است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال احمر اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه یکی از نخستین قربانیان بحران مالی جهانی است. به گفته دبیرکل فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، این نهاد جهانی در سال 2009 با کمبودهای شدید در زمینه تامین بودجه برای کمک‌های بشردوستانه‌اش مواجه خواهد بود. و دیگر اینکه دادخواست چین برای توقف یک حراج آثار هنری قدیمی در پاریس که قرار است در آن دو مجسمه برنزی چینی به فروش گذاشته شود، از سوی یک قاضی فرانسوی رد شد. دو مجسمه برنزی که متعلق به سلسله خینگ در قرن 18 چین است، بخشی از کلکسیون آثار هنری ایف سن لورن، طراح سرشناس مد و پوشاک بوده که سال گذشته در پاریس درگذشت.
با سپاس، نیما تمدن بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. واکنش ایران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنامه اتمی ما در چارچوب قوانین بین‌المللی است. تلاش دولت آمریکا برای نجات یکی از بزرگترین شرکت‌های مالی این کشور و تردید برخی از کارشناسان درباره سیاست‌های حمایتی دولت‌ها.
بگذارن این بانک هایی که بیرویه عمل کردن و شکست بشن کنار برن و بانک های بهتری با سرمایه بیشتری سر کار بیاد.
تلاش ایران برای صادرات گاز به اروپا. گزارشی درباره مراسم اهدای جایزه اسکار و مطالب متنوع دیگر. آیا ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند یا نه؟ ایران چه میزان اورانیوم غنی شده در اختیار دارد؟ اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته بود که ایران با آژانس همکاری نمی‌کند، سخنگوی این آژانس روز یکشنبه گفت همکاری ایران با آژانس خوب است و اختلاف نظر درباره میزان اورانیوم غنی شده هم امری معمول و طبیعی است. ایران نیز روز دوشنبه در واکنش به گزارش هفته گذشته آژانس اعلام کرد برنامه اتمیش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. فریدون زنگار و گزارشی در این باره.
چند روز پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، واکنش‌ها به این گزارش همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ چیز پنهانی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد و ایران در چارچوب پادمان و NPT با آژانس همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که فعالیت هسته‌ای ایران طبق برنامه و در چارچوب برنامه جامع و کلان فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دارد و این فعالیت‌ها تحت کنترل و نظارت آژانس است. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اعلام کرد ایران برای تعیین میزان دقیق اورانیوم غنی شده توسط این کشور و جلوگیری از خطای مجدد با بازرسان آژانس به خوبی همکاری می‌کند. این موضع‌گیری آژانس تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرده بود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در گزارش روز پنجشنبه خود گفته بود ایران غنی‌سازی را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان اورانیوم با غنای کم که توسط ایران تولید شده از ماه نوامبر یعنی حدود 3 ماه پیش تا کنون افزایش قابل توجهی داشته و به 1010 کیلوگرم رسیده است. گزارش آقای البرادعی همچنین نشان داد که تهران مقدار این اورانیوم را 1/3 کمتر اعلام کرده بود. با این وجود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور است که این کار عمدی نبوده است. ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس روز یکشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است آژانس هیچ دلیلی ندارد که فکر کند خطای ایران در اعلام مقدار اورانیوم تولید شده با غنای کم در تأسیسات نطنز عمدی بوده است. چون این خطاهایی در فازهای نخستین یک چنین تأسیساتی طبیعی است، چرا که پیشاپیش مشخص نیست که این تأسیسات در عمل چگونه کار می‌کند. این در حالی است که برخی از فیزیکدانان بر این نظرند این مقدار اورانیوم غنی شده در دست برای تبدیل به اورانیوم با غنای بالا و ساخت یک بمب اتمی کافی است. قدرت‌های بزرگ جهان و شورای امنیت سازمان ملل بارها از ایران خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی این درخواست را رد می‌کند و می‌گوید ماهیت فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
سیتی گروپ یکی از بزرگترین شرکت‌های مالی آمریکاست که در بیش از 100 کشور جهان حدود 300 هزار کارمند دارد. بحران مالی جهانی این شرکت را نیز همچون هزاران شرکت دیگر به زانو درآورده است. سیتی گروپ در سال گذشته میلادی بیش از 18 میلیارد دلار زیان به بار آورد. دولت آمریکا برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت تصمیم گرفته است تا بخشی از آن را تحت کنترل خود درآورد. برخی از رسانه‌های آمریکایی میگویند ظاهراً دولت باراک اوباما قصد دارد مالکیت 40% از سیتی گروپ را از آن خود کند. این خبر روز دوشنبه با واکنش مثبت بازار سهام روبرو شد و ارزش سهام سیتی گروپ را حدود 12% افزایش داد، اما بر ارزش ارز آمریکا تأثیر منفی گذاشت و باعث شد ارزش دلار در برابر یورو و ین ژاپن کاهش پیدا کند. دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، در توضیح این رویداد میگوید:
مسئله اساسی دلار بی‌ثباتی احتمالی اقتصاده. یعنی با تمام این زحماتی که تا حالا کشیدن، به علت اینکه اون پیشنهادی که وزیر دارایی امریکا کرد به جایی نرسید. ایشون پیشنهاد کرد که این اوراقی که اشکال داره، یعنی باهاش کم مصرف شده، اینها رو بخش خصوصی بخره. این پیشنهاد رو کسی قبول نکرد. بنابراین اینها مجبور شدن که یه مقدار بیشتری پول برای سیتی بانک بگذارن که تا حالا 45 میلیارد دلار از این 700 میلیاردی که برای این کار کنار گذاشته شده صرف سیتی بانک شده. اگر سیتی بانک ملی بشه، یعنی اینکه این سهامی که الان به اصطلاح سهام ویژه هست به سهام معمولی تبدیل بشه، معنیش این میشه که دولت امریکا صاحب سیتی بانک میشه و بعد احتمالاً بانک‌های دیگه. خب این یک کمی مشکله برای اونهایی که سر و کار با دلار دارن. و از همه مهمتر مسئله مقروض شدن دولت امریکاست. با این بودجه کلانی که امروز دارن صرف میکنن برای بازسازی اقتصاد، احتمال تورم در چند ماه یا چند سال آینده بسیار زیاده و البته وقتی تورم زیاد بشه ارزش دلار پایین میاد.
البته آقای فاطمی میگوید دیگر ارزهای معتبر دنیا همچون یورو و ین ژاپن نیز با مشکلات مشابهی مواجهند و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران به سراغ گزینه‌های جایگزین می‌روند.
فقط مردم از ناامنی بازارهای مالی و آینده اقتصاد نگران هستند و بیشتر به طلا پناه می‌برند به عنوان یک وسیله مطمئن که هم از تورم پیشگیری می‌کنه و هم از سقوط ناگهانی دلار.
دولت آمریکا تاکنون با تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد این کشور کوشیده است تا شرکت‌های بحران زده را از خطر سقوط کامل نجات دهد. برخی کارشناسان اقتصادی با چنین اقداماتی مخالفند و آن را با روح اقتصاد بازار مغایر می‌دانند. دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، نیز از جمله این کارشناسان است.
راه دیگرش به نظر من بیشتر اینه که بگذارن این بانک‌هایی که بی‌رویه عمل کردن طبعاً در شکست بشن، کنار برن و بانک های بهتری با سرمایه بیشتری سر کار بیاد. ولی خب فعلا نگران هستن. اگر بگذارن این کار مسیر طبیعی خودشو طی کنه و به اون صورت انجام بشه، ممکنه که بیکاری بیشتر بشه و از نظر سیاسی برای دولت قابل تحمل نیست. اما در واقعیت امر اینه که نه تنها بانک ها بلکه اون شرکت های اتومبیل سازی، اونها هم باید در شرایط عادی واگذار بشن به بازار که اگر لیاقت ندارن که خودشون امور خودشون درست کنن، جاشون رو به بانک‌های بهتر و شرکت‌های بهتر بدن.
روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در مقاله‌ای که در سایت اینترنتیش منتشر شده، با اشاره به تصمیم احتمالی دولت آمریکا برای در اختیار گرفتن مالکیت بخش بزرگی از سیتی گروپ، به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که حتی این اقدام هم برای نجات شرکت بحران زده سیتی گروپ کافی نیست و دولت باید باز هم پول بیشتری به آن تزریق کند و بخش بزرگتری از آن را خریداری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران به عنوان یکی از مهمترین ذخایر گاز در دنیا که به طور مطلوب از این منابع عظیم بهره برداری نمی کند، به تازگی در صدد برآمده است تا گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. تصمیم اروپا و ترکیه برای احداث یک خط لوله جدید به نام نابوکو ظاهراً فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرده است. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
شرکت ملی گاز ایران با امضای توافقنامه ابراز تمایل کرده که گاز طبیعی ایران را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. رضا کسایی‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، روز شنبه قراردادی با شرکتی که گفته می‌شود یک شرکت ترکیه است، اما نامی از آن برده نمی‌شود، امضا کرد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که به موجب قرارداد منعقده، طرف ایرانی یعنی شرکت ملی گاز ایران به طرف ترکیه‌ای اجازه داده است تا ضمن تأسیس یک شرکت جدید از دولت ترکیه، مجوز لازم برای عبور گاز ایران تا سقف 35 میلیارد متر مکعب در سال را دریافت کند. با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران به نقل از آقای کسایی‌زاده اعلام کرد 50% از سهام این شرکت تازه تأسیس در مالکیت شرکت ملی گاز ایران خواهد بود تا به گفته او بر حسب شرایط شگیری سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شود. شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا می نویسد روی کرده کلی شرکت ملی صادرات گاز ایران این است که گاز صادراتی کشور را در نقطه مرزی بازرگان تحویل خریداران دهد. آقای کسایی‌زاده اضافه کرده است مسیرهای مختلفی برای انتقال گاز ایران به اروپا مطرح است که دو مسیر خط لوله پارس و مسیر نابوکو شرایط بهتری در قیاس با دیگر مسیرها دارند. آبان ماه گذشته هیلمی گولر وزیر نیرو و منابع طبیعی ترکیه پیش بینی کرده بود که 12 میلیارد دلار در ایران برای احداث خط لوله از اصلویه در استان بوشهر تا مرز ترکیه سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری چینی شینهوا، مذاکرات و توافقنامه‌های اخیر بین مقام‌های ایران و ترکیه کشورهای اتحادیه اروپا را امیدوار کرده که جایگزینی مطمئن برای گاز روسیه در مواقع بحرانی یافت شود. ذخایر ایران بعد از روسیه دارای بیشترین حجم گاز در جهان بوده و 16% از منابع گازی جهان در اختیار ایران است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در خصوص امضای این توافقنامه گازی اظهار داشت. مدیر عامل گاز اعلام کرده که توافقی حاصل شده است. ایران همواره در چارچوب همکاری با ترکیه میتواند مسیر ارزشمندی برای صدور گاز به اروپا باشد. پایان نقل قول.
مانیا منصور گزارش میداد. اما یونایتد پرس اینترنشنال گزارش داد که کره شمالی زرادخانه موشک‌های دوربرد خود را به حالت آرایش جنگی درآورده و نیروهای ویژه خود را نیز گسترش داده است. این تحول تازه 24 ساعت پس از پایان دیدار هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از منطقه موجب نگرانی مقام‌های کره جنوبی شده است. جزئیات این گزارش را از همکارم نادره صدیقی در واشنگتن بشنوید.
یونایتد پرس اینترنشنال گزارش داده است که وزارت دفاع کره جنوبی در تازه‌ترین برآورد خود از فعالیت‌های نظامی کره شمالی می‌گوید پیونگیانگ موشک‌های دوربرد خود را که قادرند تأسیسات نظامی آمریکا در جزیره گوام واقع در غرب اقیانوس آرام را مورد هدف قرار دهند به حالت آرایش جنگی درآورده و در همان حال نیروهای ویژه خود را تقویت کرده است. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام داشت که نیروهای دریایی و از جمله ناوگان زیردریایی کره شمالی نیز گسترش یافته و این کشور در حال استقرار نوع تازه‌ای از اژدرهای تهاجمی است. یونایتد پرس به نقل از خبرگزاری یونهپ کره جنوبی اضافه می‌کند در حالی که تنش‌ها در مرزهای دریایی باختری افزایش می‌یابد، ارتش 1,190,000 نفری کره شمالی فوری‌ترین خطر مهم به شمار می‌رود. کره شمالی هشدار داده که برخوردهای نظامی میتواند از مرزهای آبی باختری آغاز شود. شین فونسگ معاون برنامه‌ریزی وزارت دفاع کره جنوبی در تشریح این فعل و انفعالات نظامی گفت به نظر می‌رسد کره شمالی پس از بازبینی درگیری‌های آمریکا در عراق و افغانستان استراتژی تازه‌ای را پیریزی کرده که میتواند همزمان با تقویت نیروها کمبودهایش را نیز برطرف کند. خبرگزاری کره جنوبی همچنین گزارش داده که بر اساس تخمین‌ها کره شمالی حدود 40 کیلوگرم پلوتونیوم در اختیار دارد و برنامه توسعه موشک‌های میانبرد خود را که کمتر از 10 سال پیش آغاز کرد به پایان برده است. این موشک‌ها حدود 3000 کیلومتر برد دارند و می‌توانند کلاهک‌هایی به وزن بیش از 650 کیلوگرم را حمل کنند. به گفته مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی به نظر می‌رسد که حکومت کمونیستی کره شمالی آماده یک آزمایش موشکی پیش از پایان ماه جاری مسیحی است. نشریه جنز دیفنس ویکلی نیز گزارش داده بود که تحلیلگران در بررسی عکس‌های فضایی از پایگاه موشکی موسوم به موسودنی به این نتیجه رسیده‌اند که کره شمالی آماده پرتاب مدل آزمایشی موشک میانبرد توپیدانگ 2 و یا موشک فضایی پکتوسان است. کره شمالی اعلام کرده که در حال اجرای برنامه گسترش فعالیت‌های فضایی است. پیونگیانگ همچنین گزارش‌های مربوط به آزمایش موشکی خود را تکذیب کرده است. با این حال، افزایش فعالیت‌های مربوط به آمادگی پرتاب موشک‌ها از سوی کره شمالی، نگرانی کره جنوبی را موجب شده است. روز جمعه گذشته، لی سنگ‌هی، وزیر دفاع کره جنوبی، در پارلمان این کشور هشدار داده بود که نیروهای تحت فرمان وی هر گونه تهاجم کره شمالی به ویژه در مرزهای مورد اختلاف دریای زرد را با سرعت و به سختی پاسخ خواهند داد. این منطقه آبی که خطوط مرزیش مورد اعتراض کره شمالی است، در سالهای 1999 و 2002 میلادی به عبارتی 10 سال و 7 سال پیش صحنه درگیری‌های نیروهای دریایی دو کره بود. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד. זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com و برای کسایی که در ایران هستن میدونن با مشکل فیلترینگ روبرو هستن و دسترسی به وبسایت ما ندارن میتونن از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنن که هست bozorgpur.com bozorgpur.com که بدین ترتیب نوشته میشه bozorgpur.com bozorgpur.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا. و ما دیشب یک رویداد مهم سینمایی اتفاق افتاد. پر زرق و برق ترین مراسم سینمایی دنیا یعنی اسکار شب یک شنبه به وقت هالیوود در سالن کوداک تئاتر برگزار شد. سالنی که سال یک بار نفسها در آن در سینه حبس می شود تا تندیس طلایی 4 کیلویی معروف در دستان هنرمندان خوشبخت سال قرار گیرد. از نقاط تمایز مراسم امسال اهدای جایزه بازیگر نقش دوم به هیت لجر، هنرپیشه جوان و با استعداد سینما به خاطر ایفای نقش در فیلم شوالیه تاریکی و در نقش جوکر بود که چندی پیش از اکران عمومی فیلم بر اثر زیاده روی در مصرف داروهای آرام بخش درگذشت. امید نیکزاد مروری دارد بر جوایز امسال اسکار.
And the Oscar goes to The Oscar goes to
81مین دوره از جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار یک شنبه شب گذشته به جشنی برای تهیه کنندگان و سازندگان فیلم انگلیسی میلیونر زاغ نشین تبدیل شد. میلیونر زاغ نشین ساخته دنی بویل که در 10 رشته از جایزه اسکار نامزد شده بود، 8 جایزه از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود کرد. در تاریخ جایزه اسکار تنها 7 فیلم دیگر توانستند 8 جایزه یا بیشتر را تصاحب کنند. در رشته بازیگری اعضای آکادمی اسکار میکی رورک در فیلم کشتیگیر را نادیده گرفتند و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در فیلم میلک ساخته گاس ونسنت به شامپن دادند تا دومین اسکار خود بعد از اسکار بازی در فیلم رود مرموز را به خانه ببرد. شان پن You commie homo loving sons of guns. در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن نیز کیت وینسلت برای بازی در فیلم کتابخوان در نقش یک شکنجهگر سابق نازی اسکار گرفت و پس از 6 بار نامزدی اسکار در 6 سال متناوب بالاخره می تواند جایزه اسکار را هم به کلکسیون جوایز خود اضافه کند.
Okay, that fainting thing, Penelope. I'd be lying if
جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد نیز به بازیگر فقید هالیوود هیت لجر برای بازی در فیلم شوالیه تاریکی تعلق گرفت و از میان زنان پنلوپ کروز بازیگر اسپانیایی با او همراه شد و برای بازی در فیلم آخر وودی آلن با عنوان ویکی کریستینا بارسلونا اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن را از آن خود کرد.
Commissioned this artist to do the series of pictures. Penelope Cruz. Oh, he's not going to be 45 seconds. I can say that right now. Has anybody ever fainted here? Because I might be the first one.
Thank you so much to the Academy.
اسکار بهترین فیلم خارجی نیز به فیلم ژاپنی وفات‌ها تعلق گرفت و فیلم اسرائیلی والس با بشیر که پیشتر اغلب جوایز را از آن خود کرده بود دست خالی ماند. اسکار بهترین فیلم انیمیشن نیز به فیلم کمپانی والت دیزنی با عنوان وال-ای رسید که هم نظر منتقدها را به خود جلب کرده و هم در گیشه موفقیت بسیار داشته است. احتمالاً بزرگترین بازنده اسکار 81 فیلم مورد عجیب بنجامین باتن بود که با وجود نامزدی در 13 رشته تنها با 3 جایزه در رشته‌های فنی مثل جلوه‌های ویژه به خانه رفت. اما برای منتقدان دست خالی ماندن این فیلم در مراسم اسکار احتمالاً به اندازه نامزدیش در 13 رشته شگفت‌انگیز نبود. دو فیلم شک و فراست نیکسن هم که هر یک در 5 رشته نامزد اسکار شده بودند در مراسم شب گذشته کاملاً نادیده گرفته شدند و دست خالی به خانه رفتند. اسکار
Makeup artists are the magicians of the movie industry.
پس از این گزارش درباره مراسم هیجان انگیز اسکار که دیشب برگزار شد، سری هم می‌زنیم به دنیای ورزش و فریبرز غریب و اخبار ورزشی رو می‌شنویم.
رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز دوشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از عملکرد ورزشکاران این کشور در المپیک 2008 پکن اظهار داشت: آغاز نقل قول. تصور می‌کنم عزیزانی که در مورد دلایل کسب این نتایج اظهار نظر داشته‌اند، تحلیل عمیقی از دلایل این ناکامی نداشته‌اند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از آنکه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس دلایل ناکامی ورزشکاران ایرانی در المپیک 2008 پکن را اعلام کرد، محمد علی‌آبادی روز دوشنبه برای توضیحات لازم به صحن علنی مجلس رفت. حجت الاسلام یحیی زاده عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی در توضیح کوتاهی در مورد حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در مجلس گفت:
از سوی اقشار مختلف مخصوصا جوانان و ورزش دوستان نگرانی ها و عکس‌العمل هایی در ارتباط با نتایج ضعیف تیم صورت گرفت. اونها از مجلس توقعاتی داشتند. خود رئیس محترم مجلس شورای اسلامی توی یکی از جلسات علنی از کمیسیون فرهنگی خواستن در این مورد گزارشی تهیه کنه.
صدای حجت الاسلام یحیی زاده عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی ایران بود. تیم ملی فوتبال ایران روز 12 فروردین ماه سال آینده، یعنی 36 روز دیگر، در یک دیدار تدارکاتی در شهر بارسلون در اسپانیا به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش می‌رود. به گزارش خبرگزاری ها، پس از انجام مذاکرات میان فدراسیون فوتبال ایران و مراکش، به احتمال فراوان تیم‌های ملی این دو کشور در روز 12 فروردین ماه در شهر بارسلون این بازی تدارکاتی را برگزار خواهند کرد. بر اساس برنامه تنظیم شده، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار روز 8 فروردین ماه در برابر عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی، روز 9 فروردین ماه برای انجام بازی تدارکاتی در برابر مراکش راهی اسپانیا خواهند شد. و فدراسیون فوتبال ایران برنامه ادامه رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های این کشور را اعلام کرد. بر این اساس روز یکشنبه 18 اسفند ماه دو دیدار از مرحله 1/16 و دو بازی از دور 1/8 نهایی انجام می‌شود که طی آنها شموشک نوشهر با سایپای کرج، تراکتورسازی تبریز با استیلازین، ابو مسلم مشهد با ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان با استقلال اهواز به مصاف یکدیگر می‌روند. روز یکشنبه 25 اسفند هم دو بازی از دور 1/16 و 1/8 پایانی برگزار می شود که طی آنها برق شیراز با نساجی مازندران و پاس همدان با پیام خراسان رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و radiofarda.com وبسایت ما هست. هر وقت که دوست دارید، اگه دوست دارید که آخرین مطالب رو بهش دسترسی داشته باشید، به وبسایت ما برید. و همینطور که گفتم، آخرین فیلتر شکن ما برای شما که با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، بزرگپور.com هست که بدین ترتیب نوشته میشه: bozorgpoor.com. بزرگپور.com. در اونجا میتونید برنامه‌ها و گزارش‌هایی هم که موفق به شنیدنشون نشدید یا دوست دارید دوباره اونا رو گوش کنید، در بخش بشنوید اونجا مراجعه کنید و اونا رو گوش کنید. اونجا میتونید نظراتتون هم رو برای ما بنویسید و همکارانم هم در وبسایت همیشه سوالاتی رو مطرح می‌کنن، میتونید در اون نظرسنجی هم شرکت کنید. همچنان با ما بمونید تا در نیمه دوم به ادامه گزارش ها گوش کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رادیو فردا خواهید بود. اما پیش از همه همکارم نیما تمدن نگاهی کوتاه دارد به آخرین خبرهای روز.
یکی از پناهندگان مقیم بریتانیا که پس از آزادی از زندان گوانتانامو گفته بود در زمان بازداشتش از سوی نیروهای آمریکایی زیر شکنجه قرار داشته، روز دوشنبه به لندن بازگشت. یکی از فرماندهان پاکستانی طالبان که در منطقه قبیله‌ای باجور در نزدیکی مرز افغانستان با نیروهای دولتی می‌جنگید، روز دوشنبه آتش‌بس یک جانبه اعلام کرد. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی که مقرش در لاهه هلند است اعلام کرد تصمیم درباره صدور و حکم بازداشت بین‌المللی برای عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان را روز چهارشنبه هفته آینده اعلام می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از سوی ایتالیا به نشست رهبران گروه 8 کشور صنعتی جهان برای بررسی وضعیت افغانستان دعوت شده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های هلال احمر اعلام کردند کمک‌های بشردوستانه یکی از نخستین قربانیان بحران مالی جهانی است و دیگر اینکه روز دوشنبه موزه ملی عراق پس از 6 سال رسماً بازگشایی شد.
با سپاس نیما تمدن بود با نگاهی کوتاه به مهمترین خبرهای روز. و اما در اینجا نوبت می‌رسه به گفتگوی ویژه این هفته که همکارم مریم منظوری اونو تایید کرده و گفتگو است با شهرام رفیع‌زاده، یکی از متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیراً پس از گذشت 4 سال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان علیه این افراد احکامی سنگین صادر کرد. طبق این حکم جواد غلام تمیمی متهم ردیف اول پرونده وبلاگ نویسان به 3 سال و 3 ماه زندان و 10 ضرب شلاق، شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم به 9 ماه زندان و 20 ضرب شلاق، روزبه امیر ابراهیمی متهم ردیف سوم به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضرب شلاق و امید معماریان به 2 سال و 6 ماه زندان، 10 ضرب شلاق و 500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام‌های این افراد موارد گوناگونی را در بر می‌گیرد، از مشارکت یا عضویت در تشکیل جمعیت‌های غیرقانونی، خیانت به کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری گرفته تا نگهداری آلات قمار. حکم اخیر نیمه بهمن ماه 1387 از سوی شعبه 1059 دادگاه جزایی و انقلاب تهران صادر شد و صدور آن اعتراض متهمان این پرونده و وعده آنان به پیگیری حقوقی آن را در پی داشت. شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم پرونده پس از صدور حکم دادگاه جزایی تهران علیه خود و 3 هم‌پرونده دیگرش به انتشار مطلبی اقدام کرد تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان بر ما چه گذشت. او در این مطلب متن دفاعیه خود به اولین جلسه دادگاه وبلاگ نویسان در پاییز 85 را منتشر کرده است. شهرام رفیع‌زاده در تاریخ 17 شهریور 1383 بازداشت شد و 86 روز را در زندان به سر برد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای رفیع‌زاده، در متنی که منتشر کردید تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان، حکم اخیر صادر شده علیه متهمان این پرونده از جمله خودتون رو از هر جهت مبتنی بر بنای سست توصیف می‌کنید. چرا؟
من نوشتم که بر مبنای سستی قرار گرفته، برای اینکه تنها منبعش عقادی هست که تحت اجبار از ما گرفته شده و در واقع اعترافات اجباری هست که در طول نزدیک به 3 ماه برای خود من در زندان انفرادی تحت شکنجه، فشار و تهدیدهای مختلف که واقعا شرحش خودش یک کتاب خیلی طولانی میشه، اخذ شده با محورهای مشخص و از پیش تعیین شده بر اساس یک سناریوی قبلی که ساخته ذهن بازجویان و مراکز دیگه‌ای بوده، در این پرونده که خودشون هم تاکید داشتن سیاسی هست. دوم که ما در دیداری که با آقای شاهرودی داشتیم، رئیس قوه قضاییه، در 22 دی ماه 83 و مدتی پس از اینکه آزاد شدیم، در جلسه خصوصی که با ایشون داشتیم، ایشون پس از اون که شرح اون چه بر ما گذشته بود رو و شکنجه هایی که شده بودیم و نحوه اعتراف گیری و نحوه اعتراف سازی رو شنید، به ما همونجا رسما اعلام کرد که این اعترافات شما کلا باطل هست. نکته دیگه این که در این حکم به موارد خیلی واقعا عجیبی اشاره شده. مثلا در مورد من اشاره شده که ایشون گفته که من دوست احمد شاملو بودم و در حکم اومده که چون آقای احمد شاملو مخالف جمهوری اسلامی بوده، بنابراین 91 روز زندان برای من تعیین کردم. این خودش چیز خیلی سوال برانگیزیه از دو جهت. یکی این که اگر کسی مخالف باشه صرفاً آیا قرار است که براش حکمی صادر بشه یا دوستی با کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشه زندان داره. از جهت دیگه این که آقای شاملو زمانی که من بازداشت شدم دست کم 4 سال بود که از دنیا رفته بود. یک جای دیگه از این حکم اشاره شده که اینها به این 4 نفر از تکنولوژی های جدید به جای اون که به نفع مثلا نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن به ضررش استفاده کردن. اصولا اون موقعی که ما رو بازداشت کردن قانونی در مورد جرایم رایانه‌ای وجود نداشته. حتی
اونطوری که آقای روزبه میر ابراهیمی از هم پرونده های شما اعلام کردن، این جمله رو نقل قول میکنم از آقای میر ابراهیمی که ما به آقای شاهرودی اعتماد کردیم، وی به ما گفت که به هیچ کس جزئیات زندان خود را نگویید و من قول می دهم که مسئله شما را حل کنم. چطور شد که اعتماد کردید و چه چیزی شما را به آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس همون قوه قضاییه‌ای که به نوعی این مشکلات رو برای شما و دوستانتون پدید آورد خوشبین کرد؟
حقیقتش اینه که اصلا اون دیدار خودش یک بحث مفصلیه. یکی ما هنوز جزئیاتش رو نگفتیم چه چیزی در اون دیدار گذشته. حدود 2 ساعت و نیم ما با ایشون صحبت کردیم و اون دیدار هم به دنبال اعتراض رئیس جمهور وقت که آقای خاتمی بود و مذاکراتی که برای سران قوا با هم دیگه داشتن صورت گرفت و ما اونجا فقط شرح اون چه بر ما گذشته بود رو به تنهایی نگفتیم، بلکه در واقع شکایت کردیم از آقای مرتضوی دادستان تهران، از نیروهایی که ما رو گرفته بودن تحت عنوان فاضل اطلاعات نیروی انتظامی بودن، در این پوشش بودن، اما در واقع همون اطلاعات موازی بود که در دوره اصلاحات فعالیت می‌کرد. دلیل اعتماد ما این بود که اون جلسه خیلی جلسه مثبتی بود، از این بابت که ایشون به ما قول داد در حضور 2 تن از معاونین خودش، متهمان اصلی این پرونده که من و 6-7 نفر دیگه بودیم در اون زمان، که این قضیه رو نه تنها بررسی میکنه بلکه با متخلفان، اهم از متخلفانی که در قوه قضاییه این کار رو کردن و همینطور ضابطان قضایی یعنی مامورانی که دچار تخلف شدن برخورد خواهد کرد. پرونده را از دادستان تهران گرفتن، منتها در 4 سال گذشته انقدر این ماجرا پیچیده تر شد و با تغییر 4 قاضی در نهایت ظاهرا همون گروهی که در قوه قضاییه خیلی تندرو هستن مجددا اونها زمام امور این پرونده رو به دست گرفتن. دلیل اعتماد ما برخوردی بود که ایشون داشت اونجا و ما خیلی سریع خیلی تون شکایت کردیم و موارد رو مطرح کردیم پیش ایشون و ایشون هم همه رو پذیرفت و قول داد که علاوه بر این که ما تقریبا از نظر امنیتی خودمون و خانواده‌هامون در امان باشیم برخورد کنه و ما هم سعی کردیم که رو حرفی که زده بودیم و صحبتی که شد بمونیم، اما پس از 4 سال دیدیم که ایشون نتونه صرفش عملی کنه. بنابراین من به شخص خودم رو ملزم دونستم که این متن دفاعیه رو فعلا منتشر کنم. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست در این پرونده که باید اونها رو هم معرفی بکنه.
آقای رفیع‌زاده، غیر از جلسه با آیت الله شاهرودی دلیل دیگه‌ای هم وجود داشت برای اینکه برای مدت 4 سال حرفای خودتون رو در دلتون نگه دارید و بیان نکنید؟
نه، دلیل دیگه‌ای واقعا وجود نداشت جز اینکه خب یک سری ملاحظات در مورد دیگران هم وجود داشت. به هر حال پرونده‌ای بود که درسته که ما خیلی همدیگر نمی‌شناختیم قبل از اینکه ما رو بگیرن، ولی به هر حال به سرنوشت چندین نفر گره خورده بود. ممکن بود که انتشار جزئیاتش برای برخی از متهمان یا بازداشت شدگان در این پرونده مشکلات دیگه ایجاد بکنه.
در مطلب مفصل خودتون تحت عنوان در زندان بر ما چه گذشت و ناگفته های پرونده وبلاگ نویسان به آزار و اذیت ها و شکنجه های روحی و جسمی که بر شما گذشته در بازداشت اشاره کردید. مایل هستید نکاتی رو بیان کنید در اینجا؟
خب ببینید، کلا در قوانین خود جمهوری اسلامی هم شکنجه ممنوعه. حتی خودشون مقامات کشور در ظاهر ممکن این قضیه هستن. تا پرونده ما و اون جریان بازداشت های موردی بود که فکر کنم دیگه همه مقامات ریز و درشت در جمهوری اسلامی پذیرفتن که در این پرونده متهمان شکنجه شدن و سلول انفرادی استفاده شده، چشم بند بود در اونجا، ضرب و شتم به شدت وجود داشت، شکنجه های روحی واقعا بسیار طاقت فرسا بود. اگر قرار بود ما به خاطر دوستی مثلا با یک شاعر یا یک کسی که اصلا مخالف جمهوری اسلامی هست محاکمه بشیم، این نیازی به 86 روز سلول انفرادی و اون طرز بازداشت نداشت. ضمن اینکه در همون سال 83 و 84 پس از اینکه ما آزاد شدیم، آقای عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران که الان هم از معاونین قوه قضاییه هستند، ایشون رسما به خبرگزاری‌ها که خبرگزاری ایسنا اینا اینا همه منتشرش کردن، گفتن که اینجا تخلفاتی هم از ضابطان و مقامات قضایی در این پرونده صورت گرفته و اینها کارهای غیرقانونی انجام دادن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. در چند جای متن خودتون در رابطه با همین مسئله شکنجه این عبارت را آوردید که درباره فلان نکته شرم دارم که توضیح بدم. برخی از افراد هستند که در موارد این چنینی معتقد هستند که این سکوت اتفاقا دردی رو دوا نمی‌کنه و این شرم باید اشخاص متخلف و خاطی و ناقض کرامت انسانی باید متوجه اونها باشه، نه کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن. این نظر و ایده‌ای هست که خیلی از افراد دارن. به هر حال هیچ کس نمی‌تونه تصور کنه که چی داره میگذره پشت این به قول شما
اتاق معجزه.
بله، اتاق معجزه. فکر نمی‌کنید که وقتش رسیده که تشریح کنید این اتاق معجزه چی هست؟
بله، ببینید، درست این نظر قابل احترام، منم بهش اعتقاد دارم، ولی یک نکته‌ای هست البته من الان توضیح میدم براتون. ماجرا اینه که اصولاً بسیاری از پرونده‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارها و بلاگ‌نویس‌ها یا فعالین مدنی یا حتی سیاسی ساخته میشه در ایران، در این پرونده ها سعی میکنن که قبل از اون که وارد بحث اصلی پرونده بشن، به وسیله اعترافات اخلاقی اون کسی رو که بازداشت کردن خورد کنن و از روش های بسیار بسیار غیر انسانی در این زمینه استفاده میکنن. یکی از این روش ها اتهاماتی هست در ارتباط با مثلا ارتباط با خانم ها بهشون زده میشه. یکی البته در پرونده ما همین بود، خیلی تلاش کردن که ما رو متهم کنن به اینکه با افرادی از کارانمون ارتباط جنسی داشتیم، که من خودم شخصا در اونجا و در همین متنی هم که منتشر کردم اشاره کردم که این قضیه رو نپذیرفتم. به ما میگفتن که شما باید یک اتهام اخلاقی رو بپذیرید حتما تا این پرونده کامل بشه. یعنی برای خورد کردن یک کسی که بازداشت میکنن و بهش اتهامی وارد میکنن، در مورد خود اون اتهام باهاش صحبت نمیکنن، بلکه میان اول از جوانب دیگه و از زوایای دیگه سعی میکنن روحش رو در هم بشکنن. یکی دیگه از این روش ها در مورد خود من، سعی میکردن دوستانی که من داشتم که مردن و از دنیا رفتن، در مورد اونها از من اعتراف بگیرن تحت فشار و نظر خودشون رو به من غالب کنن که من همون چیزایی که اونها میخوان بنویسم. یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن، الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی های دیگه هم استفاده میکنن، تهدید خانواده بود. صراحتا به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم، که به من گفتن که شما 3 دستگل دارید و منظورشون 3 بچه های من بودن و اگر اون چیزایی که ما میخوایم نپذیری ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. تصور این قضیه حتی برای یک کسی که در یک زمان خیلی طولانی در یک سلول انفرادی 1.5 متر در 2 متری در بی ارتباطی کامل و تحت فشارهای روحی و جسمی و شکنجه و اینا قرار گرفته، خودش خیلی وحشتناکه. و در واقع در اون اتاق که من اسمش رو گذاشتم اتاق معجزه و قبل از اینکه بازداشت بشم در این مورد مطلب نوشتم و یکی از موارد اتهامی من نوشتن همین مقاله بوده. در اونجا اونها از هر روشی استفاده میکنن که شخص رو در هم بشکنن و به اهداف توم خودشون باید اسمش رو بذاریم برسن.
برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر در دفاع از شما و از 3 متهم دیگر پرونده، آقایان روزبه میر ابراهیمی، جواد غلام تمیمی و امید معماریان، بیانیه هایی رو صادر کردن و احکام صادر شده در مورد شما رو محکوم کردن. چقدر این حمایت ها رو در حال حاضر مفید میدونید در مورد این پرونده؟
من ترجیح میدم فقط در مورد این پرونده صحبت نکنم. حمایت هایی که نهادهای حقوق بشری یا تشکل‌های صنفی در خود داخل ایران یا فعالان حقوق بشر در داخل ایران، در خارج از ایران، از قربانیان خشونت سیاسی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه بر روی آدم‌ها، نخستین نتیجه این که داره اینه که اینها رو یه مقداری از فشار خارج میکنه در موقعی که در بازداشت هستن. برخلاف اون چه بعضی‌ها ازش صحبت میکنن که مثلا اگر کسی رو گرفتن سعی کنیم سکوت کنیم، تا بعد ببینیم حالا چی میشه. اینطوری نیست به نظر من، واقعا این حمایت ها مؤثره، چه در مرحله بازداشتشون، چه پس از آزادیشون، چه پس از حکمشون. در مورد خود ما به هر حال این پرونده چون غیر قانونی تشکیل شده و بازداشت همه غیر قانونی بوده و حکم هم به نظر من یک حکم غیر قانونی هست، اعتراض ها باعث میشه که این صدای نقض حقوق بشر بلندتر شنیده بشه.
آقای رفیع‌زاده در آخر درباره وضعیت فعلی خودتون بگید، کجا هستید، چه کار میکنید؟
من الان در کانادا هستم و به هر حال مشغول درس و کار هستم و اینجا زندگی میکنم. فعلا همینجاییم و به هر حال روزگار میگذرونیم.
از سه هم پرونده یه دیگر خودتون خبر دارین که اونها الان کجا هستن و چه کار دارن میکنن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روزمه میر ابراهیمی و آقای معماریان در امریکا هستن، ولی آقای جواد غلام تمیمی که سنگین ترین حکم صادره برای ایشون بوده و 3 سال و 3 ماه ایشون به زندان محکوم شده، ایشون در ایران هست. واقعا متاسفم از اینکه آدم ها رو بیگناه میگیرن و زندگیشون رو در معرض خطر قرار میدن. واقعا این حکم از اساس نادرسته و 100% باید نقض بشه و ما حتما بهش اعتراض میکنیم.
گفتگوی همکارم مریم منظوری رو میشنیدید با شهرام رفیع‌زاده. و اما نوبت میرسد به در اینجا به گزارش ویژه که شهرام طبری اون رو تهیه کرده و به تأثیر انقلاب ایران بر ادبیات ما اختصاص داره. با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
30 سال پس از انقلاب بهمن 57، تعبیرها، تفسیرها، میزگردها و اظهار نظرهای بسیاری درباره تأثیر انقلاب در سیاست، اقتصاد، حقوق زنان، اعتیاد و مسائل دیگر اجتماعی انجام گرفته و میگیرد. در این نوبت از گزارش ویژه به جنبه دیگر تأثیر انقلاب بر ادبیات ایران میپردازیم. به یقین این مبحثی بسیار وسیع است و محتاج نوشته‌ها و گفته‌های بسیار. در این برنامه تنها از 3 گوشه باریک با 3 نویسنده و پژوهشگر به مسائل مینگریم. تأثیر انقلاب در ادبیات سیاست زده، تأثیر انقلاب بر نقش زنان در ادبیات و تأثیر انقلاب بر تجلی خشونت در ادبیات. مهمانان این برنامه ما دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن است که اخیراً کتاب ناگفتنی‌های من از او منتشر شده، شهرنوش پارسیپور، نویسنده سگ و زمستان بلند و توبا و معنای شب و اخیراً آسیه در میان دو دنیا، و دکتر مشالله آجودانی، نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد از جمله کتاب مشروطه ایرانی و مقاله‌ای درباره خشونت در ادبیات مشروطه. ابتدا دکتر آذر نفیسی از تأثیر انقلاب در سیاست زدایی یا زدودن سیاست زدگی و ایدولوژی از ادبیات ایران میگوید:
من فکر میکنم که 2 مسئله در کنار هم اتفاق افتاد در سالهای بعد از انقلاب. یکی این که به خاطر اینکه انقلاب همه چیز رو به زیر سوال برد، شیوه فکر کردن، نوع برخورد به زندگی، نوع برخورد به سیاست و در کنار اون نوع برخورد به ادبیات دچار یک بحران شد و بحران همیشه به یک نوعی در هر صورت تحول زاه. از طرف دیگه در خود دنیا اون ایدئولوژی هایی که به نظر خیلی محکم و پا بر جا می آمدن و بر گروه های مختلف مخصوصا بعضی از نویسندگان ما در ایران تأثیر داشتن، مثل مارکسیسم در شوروی در اواخر سالهای 80 و اوائل سالهای 90، ما شکست اونها رو می بینیم و در طول دوران انقلاب تزلزلشون رو. و فکر می کنم این حذف ایدئولوژی در زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ما باعث شد که نویسندگان ما به طرف ایده های دیگه سوق داده بشن. این از یک طرف بود که خودش یک خلأ ایجاد کرد در زندگی فرهنگی ما و به نظر من خلأ خیلی بهتر از ایدئولوژیه. یعنی خلأ باعث میشه که ما کوشش کنیم یک نوع جدید فکر و برخورد رو به وجود بیاریم. از طرف دیگه به خاطر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به آزادی‌های فردی کرد و به خاطر اینکه در یک مقطع عدم آزادی زنان، عدم آزادی‌های فرهنگی در کنار هم قرار گرفتن و ارتباطشون با سیاست خیلی مشخص‌تر شد و مشخص‌تر شد که بدون آزادی‌های فردی و فرهنگی اصولاً آزادی سیاسی نمیتونه سرانجامی داشته باشه. به خاطر این درک خیلی غریزی از این مسئله باعث شد که بسیاری از نویسندگان ما به مسائل فردی توجه بیشتری بکنن و زنان که مورد حمله قرار گرفته بودن به جای اینکه این حمله باعث بشه که اونها عقبگرد بکنن، کوششون که در سوی جامعه خودشون رو نشون بدن. به همین جهت میبینیم که در این دوره تعداد زیادی می نویسن و چیزی که چشم گیره تعداد زیاد نویسندگان
زن در ایران بعد از انقلاب، موضوعی که شهرنوش پارسیپور آن را به دلیل تجربه و دانش شخصی از پدیده های مهمه بعد از انقلاب می شمارد.
من در ساختار زنانه قضیه می تونم برای شما صحبت کنم. مثلا تا قبل از انقلاب اسلامی در زمان شاهی سلسله آزادی هایی رو شاه به زنها داد که چون زنها براشش مبارزه نکرده بودن قدرشون رو نمی شناختن. یعنی در اثر انقلاب سفید شاه خب به زنها حق رأی داده شد، زنها توانستن وارد مجلس بشن، سناتور بشن، وزیر بشن، ولی همه اینا رو دست کم می گرفتن و مسخره می کردن. انقلاب اسلامی با حالت قهقرایی که داشت و در آغاز انقلاب سعی کرد زنها رو پس بزنه که موفق نشد، چون زنان در گروه های میلیونی در انقلاب شرکت کرده بودن و با پافشاری برای این که زنها حتما حجاب داشته باشن یک تکان روانی شدیدی به جامعه زنان ایران داد و بر اثر این تکانی که به صدر انقلاب اسلامی به جامعه زنان ایران داد، زنها شروع کردن به دویدن در تمام زمینه ها از جمله ادبیات. خیلی جالبه که ما ببینیم قبل از انقلاب یه نویسنده داشته مثل خانم سیمین دانشور که رمان نوشته بود، اولیش رو خانم لوبت والا نوشته بود به اسم تا وقتی خروس میخواند، دومی به خانم سیمین دانشور نوشته بود، سومیش رو من نوشته بودم به عنوان رمان دارم میگم.
بله، سگ و زمستان بلند.
سگ و زمستان بلند. ولی حالا شما ناگهان با موج عظیم نویسندگان زن رو هستید که رقمشون بیراق شاید نزدیک 2000 نفره و خیلی هاشون رمان دارن و خیلی هاشون رمان های بسیار خوب دارن و در تمام نمونه ها نوعهای ادبی دارن فعالیت میکنن و من انتظار قدیمی دارم، یعنی با تمام وجودم میتونم شاهکارهای بزرگی در ایران خلق خواهد شد که زنان به وجود آورندش خواهند بود. این از نتایج انقلاب اسلامی است که به صورت یک سیلی به صورت زنها خورد و اونها رو وادار به دویدن و جهش کرد.
اما آیا حضور کمی نویسندگان زن به حضور کیفی آنها نیز انجامیده؟ سوالی که احتمالاً برخی از منقدان مطرح میکنند. دکتر آذر نفیسی میگوید
من فکر میکنم در مورد ادبیات هم ما در یک دوران گذار هستیم، یعنی اون تغییر و تحولاتی که فکر میکنم میتونه مثل دوران مشروطه که یک تحول فکری، ذهنی و در آن واحد فرهنگی عظیمی در سطح جامعه رخ داد و بعد حاصل اون هدایت و نیما و تا دوره قبل از انقلاب و تا حدی بعد از انقلاب شاملو، اخوان، فرخزاد، بهبهانی، همه اینها رو می‌بینیم به عنوان حاصلش. فکر می‌کنم که هنوز ما اون کیفیت رو در ادبیات ایران نمی‌بینیم. این یک دوره‌ایه که بیشتر نویسندگان ما در حال کشف و جستجوی یک زبان مناسبی هستند برای بیان تحولاتی که رخ داده. شاید این دوران انقلاب انقدر از نظر اجتماعی سیاسی خودش پر تنش و مدام در حال بحران بوده که این فرصت رو نداده که افکار و تخیل ما شکل خودش رو هنوز پیدا کنه. به همین جهت من هنوز از نظر کیفی اون تحول رو نمیبینم، ولی امید دارم براش. فکر میکنم وقتی یک ایدئولوژی انعطاف ناپذیر فروپاشی میکنه به دنبال خودش هم بحران شدید رو دربر داره و هم امید به وجود آمدن فرمهای تازه و من فکر میکنم که این فرمها در انتظار شکل گیری هستن.
دکتر مشالا آجودانی ادبیات ایدئولوژی زده را از دریچه خشونت و خشونت زدگی می‌بیند و می‌گوید
این تأثیر گوناگون بوده، یعنی جنبه‌های مختلف داشته. نخست اینکه ما با ادبیات خشونت زده میراث ادبیاتی بود که به ارث رسید به دوران انقلاب، برای اینکه اون ادبیات بیشتر ادبیات ایدئولوژیک بود و تحت تأثیر جریان‌های به اصطلاح چریکی یک نوع قداست رو درباره خشونت و خشونت‌های انقلابی تبلیغ می‌کرد. بعد از انقلاب طبیعی بود که نهادهای دولتی و حکومتی اینها هم جنگ، خشونت و حتی کشتار مخالفان رو تقدیس بکنند و در بخشی از ادبیاتی که تولید شد و در واقع ادبیات ایدئولوژیک و مذهبی دولتی بود این خشونت باز تولید و تقدیس می‌شد. اما این نکته اساسی اینجاست، این اماست که گسترش خشونت دولتی و نهادی شدن خشونت در نظام جمهوری اسلامی باعث شد که روشنفکران و مردم به فکر بیفتند که از خشونت پرهیز بکنند. در نتیجه یکی از تأثیرات درخشان همین مسئله در ادبیات و فرهنگ ما این بود که خشونت سیاسی و ایدئولوژیک دیگه تبلیغ نشد و نه تنها تبلیغ نشد بلکه در بخشی از ادبیات ما با این خشونت به تو آهانه مخالفت شد و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. اما اینجا یک نکته رو خواهش میگم دقت بکنید. وقتی میگم به صورت آگاهانه یعنی نقد خشونت پدیدار شد در بستر همین انقلاب به جهت اینکه بسیار خشونتگرا بود، بسیار اینکه که خود دولت به ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی خشونتگرا بود، نقدی پدیدار میشه و اندیشه انتقادی نسبت به خشونت وارد بخشی از ادبیات و ساختار ادبیات ما میشه. اما باز این مشکل بزرگتری رو باش سر کار داریم. خشونت همچنان ادامه داره در جمهوری اسلامی و نه تنها ادامه داره بلکه در ساختارهای فرهنگی ما هم حضور داره و در نتیجه ما بازتاب این خشونت ها رو هم در داستان نویسی معاصر میبینیم. مثلا من مجموعه داستانی رو تحت عنوان شهر سنگی از زهرا پورقربان خوندم که داستان باغ در پاییز، داستان بیمارستان و خانه سالمندانیه که چگونه با این بیماران و سالمندان با خشونت رفتار میشه و به اصطلاح زندگی پر از خشونت اینها رو داره به تصویر میکشه. خب تصویر کردن اینها هم را با نوعی نقد این مسائل هم در داستان نویسی ما حضور داره و داستانهای دیگری رو هم در همین سالها میشه مثال زد که در مورد جنگ بوده، فضای جنگ و خشونتهایی که در فضای جنگ ایجاد میشد، همه اینها مورد نقد و نگاه به اصطلاح انتقادی قرار میگیره.
دکتر آجودانی همچنین به خشونت از جنبه بسیار ظریف و قابل تأمل در نوشتار پس از انقلاب در ایران هشدار میدهد، خشونت در نثر و نگارش فارسی.
اما از اینها که کنارتر بریم وقتی به فرهنگ میرسیم مسئله عمیق‌تریه و اون مسئله عمیق‌تر فاجعه آمیزه، یعنی این خشونت ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی حضور بنیادی و تاریخی پیدا کرده و توجیه ایدئولوژیک و مذهبی شده نسبت به زبان فارسی، نسبت به ساختار و نهادهای زبان فارسی هم اعمال شده و اعمال میشه و متاسفانه در ادبیات معاصر چه در زمینه شعر و چه در زمینه داستان و چه در زمینه نثر نویسی که در واقع نثر انتقادی مثلا وقتی نقد می نویسن حوزه ارتباط مفاهیمه، یعنی زبان وسیله‌ای هست برای ایجاد ارتباط تا مفاهیم و به اصطلاح اندیشه‌های مختلف رو رد و بدل بکنه. حتی در حوزه معمولی زبان ما این تجاوز به ساختار زبان فارسی می بینیم، تجاوز ساختاری و پرخشونت به زبان و حتی متاسفانه در بحث هایی هم که تو ایران حتی انجام میگیره، بحث مثلا بحث های نظری و تئوری که پست مدرنیستی رو وارد میکنن تحت عنوان مثلا زبان پریشی، در ایران راههایی رو میخوان پیدا بکنن که مثلا ساختارهای زبان دور بشن تا خلاقیت هنری رو نشون بدن. اما متاسفانه در پس پشت این تظاهرات به اصطلاح تئوریک و هنری حتی که به بخش روشنفکری ایران مربوط میشه باز ما یک برخورد تجاوزکارانه و خشونت آمیز رو نسبت به زبان فارسی میبینیم و این برخورد خشونت آمیز نسبت به زبان فارسی در واقع راه به اصطلاح بنیادهای تفهیم و تفاهم در جامعه ما به طور جدی دچار مشکل و مشکلات اساسی.
تأثیر انقلاب 57 بر ادبیات ایران، گزارش ویژه که شهران طبری اونو تهیه کرده بود. و اما اگه درباره برنامه‌های ما نظر و پیشنهادی دارید یا درباره مسائل روز و هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید با ما اونو در میون بذارید و با شنونده‌های دیگه، میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به شماره 20420-603-8741-50. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله، از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم نیما تمدن تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند. همچنان با ما باشید.